رسیدگی به این اتهامات بشن، چون یه بخش قضات گزینشی داریم در این قوه قضاییه که در واقع قوه قضاییه نیست، که اونها تابع اوامر هستند و معمولا این پرونده ها رو روی میز اونها میگذارن.
خانم کار، وقتی اعتراضات تروریستی توصیف میشه، مرز اعتراض مدنی، نافرمانی مدنی و حالا تروریسم دقیقا کجا تعریف شده و چه نهادی اون رو تعیین میکنه؟
اساسا تروریستی اتفاق نیفتاده. آقای اژه‌ای برای توجیه کشتاری که انجام شده و کشتاری که در پیش به نام مثلا محکومیت به اعدام یا هر چیز دیگه داره دلیل تراشی میکنه، وگرنه تروریسم معنا داره. تروریسم توسط کسانی که آمدن توی خیابون و اعتراض نسبت به سیاست ها رو فریاد میزنن و بعد که مورد خشونت قرار میگیرن اونها هم شعارهاشون تغییر میکنه و رادیکال میشه. در این مورد که همه جهان شاهدش بودن و مشاهدش کردن قبل از بستن اینترنت، تروریسمی اتفاق نیفتاده و اون چه بوده اعتراض مردم ایران بوده به فقر اقتصادی و بعد از دو سه روز به اساساً موجودیت این حکومت. و اینجاست که حکومت کاملا درک کرده خطری رو که متوجه ادامه و بقایش هست و در اونجا وارد جنایت علیه بشریت شده.
خانم کار، قوه قضاییه بر محاکمه سریع معترضان تاکید کرده، در حالی که گزارش‌های گسترده‌ای از نبود دادرسی عادلانه و وکیل مستقل وجود داره و ما حالا تو این مدت شاهد اعدام‌هایی هم بودیم.
ببینید، اساساً در مورد منتقدین و مخالفین جمهوری اسلامی از ابتدا تا کنون که 47 سال میگذره هیچ گونه قانونمندی، حتی قانونمندی در حدود قوانین عجیب خودشون مراعات نشده. بنابراین اصلاً موضوع تازگی نداره، ولی اونجه که به موضوع تازگی میده اینه که این خشونت وسیع و در حد کشتار جمعی که کارشناسانی در حال حاضر از عنوان جنایت علیه بشریت ازش نام میبرند، هرگز تا به این اندازه برهنه و عریان در برابر جهان اتفاق نیفتاده. و به همین دلیل که آقای اژه‌ای داره دست و پا میزنه تا از این اتهام که به درستی داره وارد میشه به رفتار جمهوری اسلامی یک جوری فرار کنه، وگرنه در خود ساختار قوانین آیین دادرسی جمهوری اسلامی مقررات روشنی وجود داره برای محاکمات منصفانه که هرچند سعی کردن از کیفیتش کم کنن با قانونگذاری های بعدی، ولی متهم هر که باشه حقوقی داره و این حقوق از اعلامیه جهانی حقوق بشر نشأت میگیره و حقوق بنیادی است و این حقوق بنیادی هرگز از طرف عوامل امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته نشده. وقتی که متهمی رو که پیشتر رئیس قوه قضاییه از اون به نام جانی و تروریست و اهل فتنه یاد کرده و بعد میگه که باید سریعا محاکمه بشن و سریعا احکام اجرا بشه، این به تنهایی نشون میده که این حکومت حتی پایبند به قوانین خودش هم نیست، چون در تمام جهان اتهاماتی که احتمال داره منجر بشه به مجازات های سنگین هرگز دستور و فرمانی داده نمیشه از طرف مقامات حکومتی تا به سرعت عمل بکنن.
خانم کار، پیرو صحبت شما، چه نهادی در ایران میتونه مانع سوء استفاده از این وضعیت برای سرکوب مخالفان سیاسی بشه؟
ما نهادی دیگه به صورت فعال نداریم. قبلا یک کمیسیون اصل 90 داشتیم و داریم، البته در روی کاغذ داریم در قانون اساسی، که گاهی نمونه وار دیده بودیم که این کمیسیون کار میکنه، هرچند که نتیجه بررسیش هرگز به جایی نمیرسید، ولی دیگه اون رو هم سالها فلج کردن. نهادهای نظارتی رو اگر هم نیم بند وجود داشت و داره روی کاغذ، همه اینها دیگه فلج شده و همه تبدیل شدن به نوکران سیاست‌های زیر مجموعه های ولایت فقیه. اصلا نمیشه فکر کرد که در این نظام نهادی وجود داره که این نهاد نظارت میکنه بر درستی اجرا شدن حقوق مردم، به خصوص در مراجع قضایی که همون مراجع امنیتی است.
اجرای امروز در صحبتاش در مورد توقیف اموال محرکین و آمرین صحبت کرده. آیا فراخوان دادن برای یک تجمع مدنی یا نوشتن یک پست انتقادی مجوزی برای مصادره اموال شهروندان از لحاظ قانونی هست؟
ببینید، نه موجبات قانونی برای این سخنان آقای اژه‌ای وجود داره و نه حتی اونهایی که فقه رو بهتر از ما میشناسند موافقند که مبانی فقهی در کار هست. در هر حال این نظام درسته که در ساختارش تا حدودی قوانین مدرن هم وارد شده، در آیین دادرسی ها مثلا، ولی اونچه مسلمه مثلا در اصل 167 قانون اساسی به اندازه ای دست مجریان سیاست‌های سرکوب رو باز گذاشتن که حتی وقتی قانونی هم وجود نداره، این آقایون که مجری سیاست‌های جمهوری اسلامی هستند، اینها میتوانند از مجتهدینی که هم فکر و هم سوی خودشون هستند فتوا بگیرند و هر کاری دلشون خواست بکنند. اما هیچ یک از این برخوردها با موازین محاکمات منصفانه تناسبی نداره و از جنس استبدادی است که برای جان و مال مردم اصلا احترامی قائل نیست. چرا باید کسی که اعتراضی کرده یا از اعتراضی حمایت کرده مصادره اموال بشه؟ مصادره اموال رو اینها از روزی که آمدن باب کردن و فقط برای اینکه گرایش به دزدی و غارت دارن و میدونن که بعد از حکم مصادره تمام اندوخته های اون شخصی که مصادره شده وارد شریان های مالی دستگاه های دزد و چپاولگر خودشون میشه که یک ریال هم مالیات به صندوق دولت وارد نمی کنن.
خانم کار، به عنوان آخرین سوال، ما دیدیم معترضان زیادی در این اعتراضات اخیر با اتهامات سنگینی مثل محاربه و افساد فی‌الارض روبرو هستند. برای جلوگیری از این سرکوب ها از لحاظ حقوقی چه میشه برای اونها کرد؟
از لحاظ حقوقی در یک کشوری که حقوق مفهوم خودش رو از دست داده و از نظر حقوقی خب میشه گفت که اساساً اون نظام و سیستم گرفتار یک فروپاشیه، یعنی حقوق رو همون جوری تعریف میکنه که اژه‌ای قراره تعریف بکنه، برای کشتن مردم، برای شکنجه مردم، برای سرکوب مردم، برای غارت اموال مردم. پس ما از نظر حقوقی دیگه باید بگیم که ما وسیله ای نداریم برای پیشگیری. در اینجاست که قاعدتاً مثلا همون نشست شورای حقوق بشر که چند روز پیش اتفاق افتاد و قطعنامه ای که صادر کرد میتونه کمک رسان و مبنایی باشه برای اینکه شاید این حکومت از ترس اینکه متهم بشه به جنایت علیه بشریت اندکی دستش بلرزه برای کشتار بیشتر.
گفتگویی شنیدید با مهرنگیز کار، حقوقدان ساکن آمریکا، در مورد صحبت‌های غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه ایران، که گفته که در مورد بازداشتی‌های اعتراضات اخیر گفته بود که اگر جرم فردی احراز شد، ارفاق و تسامح جایز نیست. غلام حسین محسنی اژه‌ای رو به دادستان‌ها، قضات، دادگاه‌های تجدید نظر و بدوی و همچنین دیوان عالی ایران گفته که وضعیت کاملا روشنه. به کسانی که در خیابان‌ها به مردم و مدافعان امنیت که منظورش همکار خودش بوده آسیب رسوندن ارفاق نکنین، ولی منظور او در عمل همون معترضان اعتراضات اخیر بوده.
ویدیوها، عکس‌ها و پیام‌های خود را از طریق واتساپ برای ما بفرستید. این شماره ماست: 20420-72-59-70000.
اما ابعاد سرکوب مرگبار اعتراض‌های اخیر در ایران هر روز بیش از پیش برملا میشه. از شمار باور نکردنی جانباختگان تا تعداد حیرت انگیز مجروحان و زخمی‌ها و فراوانی بهت‌آور زخمی‌های چشمی، امیر مبارز پرستا فوق تخصص چشم در آلمان گزارشی از برآورد قربانیان برخوردهای مرگ‌آور حکومت جمهوری اسلامی تهیه کرده که حالا حاصل داده‌های مراکز درمانی و بیمارستانی در ایران بوده. بر اساس یافته‌های این گزارش، شمار جانباختگان اعتراض‌ها تا کنون بیش از 33,000 نفر و مجروحان هم بیش از 97,600 تن اعلام شدند. همکارم مهرداد میردامادی با امیر مبارز پرستا گفتگوی داشته و ابتدا از او خواسته که توضیح بده برآورد 33,130 مرگ در سطح ملی که تنها 85% از کل واقعیت رو پوشش میده به چه معناست و بر چه اساسی تعیین شده.
خیلی سوال به جایی است، به خاطر اینکه واقعا یکی از چالش‌های همچین پژوهش‌های همینه، یعنی تخمین خارج از داده‌هایی که در دست دارید. حالا از طریق علمی چجوری میشه با این مواجه شد؟ یک اینه که ما از تحقیق‌های دیگه‌ای که در حوزه‌های مشابه اتفاق افتاده در سطح جهانی استفاده می‌کنیم که ببینیم چه تخمین‌های اول زده شده و بعداً وقتی که ارقام به دست آمده چقدر این تخمین‌ها با واقعیت فاصله داشتن، و سعی می‌کنیم یک شبیه‌سازی اینجا بکنیم که بتونیم اون درصد تخمین رو پیدا بکنیم. هدف ما از این آمارگیری اینه که بتونیم یک سندی رو ارائه بکنیم که از لحاظ علمی نسبت به هر نقد علمی پایدار باشه، که اگر یه روزی دادگاهی این رو خواست به عنوان مدرک استفاده کنه، یا اینکه همینطور که الان سازمان ملل متحد این تحقیق رو به عنوان یکی از پایه‌های تصمیم‌های خودش داره میذاره انجام میدیم، ما به طرفی نریم که بگن خب این اقراق بود و یه مقدار دست بالا گرفتید به قول خودمون، بلکه ما سعی کردیم پایین ترین کف آماری رو انتخاب کنیم برای این کار. ولی خب داده ها هر چقدر بیشتر میشه یه مقدار باید محتاطانه تر پیش رفت که بتونیم ما در سطح بین المللی نقد آماری یا نقد علمی نداشته باشیم از این امر، و حداقل اینه که حقیقت بیشتر از اینه، کمتر از این نیست.
میشه حالا به ما بگید که نحوه دریافت داده ها با این دغدغه‌ای که داشتید چجور بوده و یافته های این گزارش رو بگین؟
این مسئله برمیگرده به 2 سال پیش، در واقع موقعی که من شخصا به عنوان چشم پزشک و دوستانم در میونیک سرکل به عنوان بنیاد خیریه که ما برای این کار ایجاد کردیم به دنبال این بودیم که این عزیزانی که در ترکیه بودن، در شمال عراق گیر کرده بودن، بتونیم با کمک وزارت امور خارجه به آلمان برسونیم، درمان کنیم، جانشون رو نجات بدیم. این خود به خود به اینجا کشید که این افراد شدن شاهدان کمیسیون حقیقت‌یاب سازمان ملل، که جلسات مختلفی که با خانم سارا حسین که ریاستشون دارن داشتند، ما به این دیدیم به این چالش برمیخوریم که شاهدای عینی و فردی داریم ولی اعداد میدانیمون مستند نیست آنطوری که باید و شاید باشد. همزمان با این یک شبکه همکاری بین پزشکان خارج از کشور دیاسپورا و داخل کشور به وجود اومد که باز طبیعتاً یک چشم پزشکی اولش دور میزد و این بیشتر و بیشتر شد که تقریباً گروه های واتساپ درست شد تا 500 نفر از ایرانیان و غیر ایرانیان که جمع شده بودن، شبکه‌های مختلفی ایجاد شد که این شبکه 2 سال هنوز داره کار میکنه. یعنی این تبادل پزشکی و تبادل سیاسی و اطلاعات وضعیت سیستم کادر ایران، حالا خارج از این که مریض ها چه هستن، مشکلات کادر ایران چجوری بتونیم در آینده حلش کنیم، این دائم در این گروه ها رد و بدل میشه. بعدن برخوردیم به چالش اینترنت. خوشبختانه مقداری از این همکاران دسترسی به استارلینک داشتن و دارن هنوز، و از این طریق ما تونستیم اطلاعات رو در نشت گیری اطلاعاتی این همکاران زحمت هماهنگی با بقیه همکاران رو بر عهده گرفتند، از این شبکه استفاده کنیم برای اینکه اطلاعات رو به عنوان اطلاعات میدانی از تک تک بیمارستان ها بتونیم جلب کنیم، که اینها از رؤسای کادر درمان بودن، از خود منابع واثقی هستند که خودشون از بیمارستان بودن. ما نقل قول از شخص ثالث رو اصلا استفاده نکردیم و مخصوصا از هر شبکه بیمارستانی سعی کردیم که از دو منبع مختلف، از دو فرد مختلف، یعنی حتی در خود ایران هم همکاران چون همه از کادر علمی هستن، عادت دارن همچی کار علمی رو انجام بدن، سعیشون این بود که با دقت تمام هر رقمی رو حداقل از دو منبع مختلف تایید کنن، تا اینکه بعدن وارد لیست بکنیم که یک مدرک کلی داشتن که هم بهش دسترسی داشتن که همه اینها رو ارقام اونجا وارد میشد و یا هنوز هم داره وارد میشه در واقع، و از اونجا پیش رفتیم که به این ارقام برسیم.
گزارش شما تایید میکنه که به دلیل عدم دسترسی به فهرستای مستقل و مرتبط امکان تطبیق آماری پیشرفته وجود نداره. اگر امکان داشته باشه از حوزه هایی تو این گزارش بگید که نیاز به تقویت داره.
الان ما شاهد این هستیم که مثلا امروز رئیس بیمارستان فارابی یه گزارش تلویزیونی دادن که این گزارش تلویزیونی الان هم داره پخش میشه، بسیار از رسانه‌ها این گزارش رو دارن میدن و این گزارش به ارقامی که در خود بیمارستان هست همخوانی کامل نداره. چرا؟ به خاطر اینکه دولت دستور داده که چه ارقامی رو اینها اجازه دارن بگن، چه ارقامی رو نگن، و حتی در آمارگیری داخل بیمارستان‌ها دستکاری میشه که مقدار زیادی از افرادی که یا مجروح شدن یا پرونده فوت دارن اونجا دلیل فوت رو چیز دیگه بنویسن که ارقام و آمار پایین بیاد. مشکل بزرگتر رو ما در بخش پزشکی قانونی داریم، یعنی بسیاری از افرادی که در زندان‌ها به خاطر نرسیدن کمک پزشکی که مجروح بودن، تیر خوردن، در زندان بودن و اونجا فوت کردن، ما یک رقم بزرگ نامعلوم داریم که اونجا در واقع هیچ ثبتی در دسترس نیست. از این نظر طبیعتاً دسترسی به ارقام آماری رسمی در یک همچین سیستمی که واقعاً در همه جا دست میبره و حتی در آمار داخل بیمارستان، کاغذهای خود سندهای داخل بیمارستان دخالت میکنه، یک چالش بسیار بسیار بزرگیه و فقط از طریق اعتماد به افرادی که در خود تشکیلات هستند و تصویر نزدیکی به حقیقتی میتونن بدن و تایید این ارقام از طریق یک کانال دیگه تا اینکه در دست باشه تنها راهی است که فعلا میشه انجام داد. مسئله ای هم که واقعا باید گفت، این رو باید انگیزه سازی کرد که موقعی که مجروحان وارد بیمارستان شدن، خب دغدغه اول کادر پزشکی اینی که به داد اینا برسن و نجاتشون بدن، ولی سند سازی که چه اتفاقی افتاده، چه مقدار اتفاقات سطح جراحت چی بوده، تا چه حد عمدی بوده، از چه ابزاری استفاده شده اینجا، این یکی از مهمترین نقش‌های کادر درمان برای حقیقت‌یابی آینده و دادرسی آینده خواهد بود که این باید حتما در کادر درمان تشویق بشه و تدریس بشه که این کار رو انجام بدن.
جمهوری اسلامی با روایت سازی، با برچسب زنی، با تهمت زدن بدون امکان دفاع تلاش داره که از فرد و افراد معترض هویت زدایی و شخصیت زدایی بکنه. از طرف دیگه هم میدونیم که وقتی صحبت از تعداد جانباختگان میکنیم، به نوعی وارد حیطه‌ای میشیم که افراد به عدد و رقم تبدیل میشن و این هویت هر فرد، اون عشق و زندگی و آرزوهایی که دیگه نیست، دیده نمیشه. شاید به همین دلیله که اعداد و رقمهایی که اعلام شده از سوی گروه‌های مدافع حقوق بشر همیشه مقدار محافظه‌کارانه تر هست. شما که این گزارش رو تهیه کردید، حس کردید که به چه داده‌ها، به چه نوع اعتبار بخشی‌ها، به چه تخصص‌هایی نیازه که این اعداد رو به یک دادخواهی مستمر از مسببان این جنایت‌ها بدل کنه؟
ببینید، من کارشناس حقوقی نیستم، ولی نظر کارشناسان حقوقی رو در این مورد پرسیدم و میشناسم و میتونم به اشتراک بذارم. اینه که حتی دیروز من از جناب اخوان شنیدم که از لحاظ حقوقی و حقوق جزایی بین الملل هیچ اهمیتی نداره که این کیس ها 30,000، 50,000، 5 نفرن یا 5,000. از لحاظ حقوقی هر کدام از این موارد یک موارد محکومیت برای جمهوری اسلامی خواهد بود، به خاطر اینکه تعداد یه چیزی است که از لحاظ حقوقی زیاد مهم نیست، بلکه اون خود سیستماتیک بودن جریان، یعنی کشتار سیستماتیک با عمد به چشم مردم، به قلب مردم با تیر جنگی اصابت کردن، اینه که از لحاظ حقوقی اهمیت بیشتری داره. در نتیجه ما باید بیشتر در سندسازی نوع کار، یعنی این طریقه که اینا سیستماتیک و سامانه ای پیش میرن، بیشتر کار کنیم و سندسازی کنیم و اینکه ارقام رو داشته باشیم 100% این مهمه. این واقعا برای جهانیان باز مهم، نه از لحاظ حقوقی، برای جهانیان مهمه که بدونن که عمق فاجعه چقدره و زیاد نباید صرف کنن. هر روز یک زندگی رو به پایان میرسونه، هر ساعت ممکنه یک کشته بیشتر بدیم. ما نباید منتظر بشیم که از 5000 به 20000، از 20000 به 100000 برسه تا جهانیان عکس العمل از خودشون نشون بدن. هر یک نفر باید این عکس العمل رو نشون بده. از این نظر ما باید از لحاظ سیستماتیک کار کنیم و بتونیم به جهانیان و دادگاه‌های بین‌المللی برسونیم که اینجا یک جنایت جنگی داره انجام میشه، یک فاجعه بزرگی داره انجام میشه. ارقام یه مسئله است، ولی خب این خود فاجعه یه مسئله دیگه است. یک مسئله که ما از همکاران پزشکی قانونی میدونیم، خودداری عامدانه است از درمان زندانیان زخمی. بر اساس حقوق بشر، محروم کردن آگاهانه یک فردی بازداشت شده و احتیاج به مراقبت‌های پزشکی ضروری داره، این نقض فاحش تعهدات دولتی که هیچی، نقض فاحش حقوق بشره و باید پیگیری بشه. احتیاجی نیست اینجا آماری داشته باشیم، فقط یک موردش کافیه. و اینها شخصا مطمئن هستم که تک به تک این موارد رو باید محاکمه بشه و افرادی که مسئول این کار هستن، از بالا تا پایین، تا اون فردی که اونجا در زندان نشسته و این رو دیده و کمک نکرده، باید به محکومیت خودش برسه.
گفتگویی بود با امیر مبارز پرستا، فوق تخصص چشم در آلمان. اما سازمان حقوق بشر ایران که در نروژ مستقر، روز یک شنبه از موج جدید سرکوب و بازداشت خشونت‌آمیز افرادی که به مجروحان اعتراضات اخیر امداد رسانی کردند خبر داده. این سازمان اعلام کرده نیروهای امنیتی با یورش به منازل و کلینیک‌های پزشکان و شهروندان داوطلب، اونها رو با خشونت بازداشت کردن و اموال اونها رو هم تخریب کردن. یک منبع آگاه به سازمان حقوق بشر ایران گفته که دست کم 4 پزشک به دلیل کمک به مجروحان اعتراضات بازداشت شدند و از سرنوشت اونها فعلا اطلاعی در دست نیست. اما در میان تصاویر و مطالب مربوط به کشته شدگان اعتراض‌های اخیر در ایران، تصویر وصیت‌نامه کوتاه یک معترض نوجوان در میان کاربران توجه‌های زیادی را به خودش جلب کرده. میلاد حسن‌زاده نوجوان 17 ساله‌ای بود که در اثر اصابت 2 گلوله در محله نازی‌آباد تهران جان خودش را از دست داد. او چند روز پیش از جان باختن در یادداشتی 4 خطی وصیت کرده بود که اگر کشته شدم شاد باشید، چون ترجیح دادم با غیرت و با شرف زندگی کنم. میلاد در این دست نوشته با لحن خودش نوشته بود: هر بلایی سرم اومد، میخوام خبرش مثل بمب بترکه تا بشم الگوی بقیه هم نسلیام. محمد رضا حسن‌زاده، برادر میلاد که ساکن کشور استونیه، در گفتگو با همکارم هومن عسکری از رادیو فردا از برادر جانباختش و روایت کشته شدن او برای ما گفته.
من محمد رضا حسن‌زاده هستم، در حال حاضر تو استونی زندگی میکنم. حدود 4 ساله که مهاجرت کردم، مهاجرت کاری داشتم. توی اعتراضات اخیر متاسفانه برادرمو از دست دادم، کسی که 17 سالش بود، از 14-15 سالگیش مشغول اعتراض بود به وضعیتی که تو ایران هستش و 15 سالگیش یک هفته دستگیرش میکنن. ولی خب با این حال، با اینکه یه بچه 15 ساله رو دستگیر میکنن، بازم نشست و از روز اول اعتراضات بیرون بود و 18 دی هم توی نازی‌آباد توسط اشغالگرا در واقع کشته شد و دوتا تیر جنگی، یکی به پاش، یکی هم به شکمش.
میلاد در روز 18 دی ماه در جریان اعتراض‌های خیابانی در محله نازی‌آباد تهران، اینطور که شما میگید، با اصابت 2 گلوله جان خودش را از دست داد. به ما بگید که آخرین بار با او کی صحبت کردید و چه جزئیاتی میدونید از اینکه در اون روز چه اتفاق افتاد؟
اختلاف سنیمون خیلی زیاد بود و تازه ارتباطمون داشت صمیمی‌تر میشد و حدود چند روز قبل از اینکه اعتراضات شروع بشه در مورد کاری که کسب و کاری که شروع کرده بود با هم صحبت میکرد و سعی میکرد من الگوش باشم، ولی خب اون با مرگش پیش دستی کرد و اون شد الگوی من برای آزادی. ولی من هنوز حتی با خانواده هم نتونستم صحبت کنم، با بابام هنوز نتونستم صحبت کنم به خاطر قطع بودن ارتباط و همین خیلی اذیت کننده است که حتی نمیتونیم با هم در ارتباط باشیم و همدردی کنیم.
خبر کشته شدن او رو چطور دریافت کردید؟
من کلن خیلی آدم خونسردیم، ولی روز جمعه من یه دلشورهی گرفتم، حالم خوب نبود. جمعه بعد از ظهر بود،
یعنی 19
که بله بله. شنبه صبحش به همسرم پرستو گفتم که من حس خوبی ندارم، فکر میکنم یکی یه چیزی شده توی این جریان. گفت آخه کیو؟ گفتم میلاد. خب قبلا هم یه بار بازداشتش کردن دیگه، میترسم که اون براش اتفاقی افتاده باشه چون حس خوبی ندارم. خلاصه ارتباطی که نمیتونستیم بگیریم، یکی از دوستانم تونسته بود با خانوادهش صحبت کنه، به اون سپرده بودم که به خانواده منم خبر بدن که به من زنگ بزنن وقتی که تلفن ها یک طرف آزاد شده بود. خانواده‌ام به دوستم گفته بودن، ولی گفته بودن نگید به محمد رضا که چه اتفاقی افتاده. بعد روز سه شنبه من با خانواده تونستم صحبت کنم و نگفتن همچنان، و چهارشنبه من با یکی از دوستان دیگم خودم تونستم مستقیم صحبت کنم، گفتم برو بپرس ببین چه خبر شده، من حس خوبی ندارم، فکر میکنم یه چیزی شده، به من نمیگم. که روز پنجشنبه دوستم با هم تماس گرفت و گفت آره همون کسی که اسم بردی خیلی وضعیت خوب نداره و تو کما، نمیخواست یعنی به مستقیم بگه، ولی طبق چیزی که تعریف کرد گفت پنجشنبه تیر میخوره و شنبه بعد از 4 عمل جراحی، چون تیر از بالا بهش شلیک شده بوده، نتونسته، خیلی جراحت بدجوری داشته و نتونسته بودن حالا کاری کنن و متاسفانه روز شنبه تموم میکنه. اصلا شوک شده بودم، اصلا با اینکه خودم آماده کرده بودم برای هر خبری شنیدن، ولی حتی الان نمیتونم حالا اون موقعمو توصیف کنم.
آیا خبر دارید که بعد از اینکه میلاد جانش رو از دست داد چه اتفاقی افتاد؟ چون خیلی گزارش‌های منتشر شده از ایران که نیروهای حکومتی در تحویل پیکر کشته شدگان به خانواده ها مشکلاتی رو ایجاد میکنن، درخواست پول میکنن و مسائل زیادی اونجا مطرح میشه. آیا شما خبری دارید که چون این اتفاقی برای خانواده شما هم در ایران افتاده یا نه؟
هنوز نتونستم اصلا با خانواده درست صحبت کنم، ولی تا جایی که اطلاع دارم، تا جایی که حالا به گوشم رسیده، روز چهارشنبه همه جمع شده بودن برای اینکه تشییع جنازه رو انجام بدن، که یکی از دوستام که با رفته بود باهاش صحبت کردم، میگفت خیلی آدمای خیلی زیادی بودن و خیلی هم میگفتن که آره باید، هر کی یه مبلغی میگه، ولی حدوداً 1 میلیارد تومان برای تحویل گرفتن فوتی‌ها باید پرداخت میکردن. و خب ما هم این داستان برامون بوده که انگار پدرم دوست نداشت، گفته نه من پولی، چون یه نکته دیگه ای هم که هست اینه که انگار به بعضیا پول میدادن بابت اینکه بگن شهید بسیجی هستن و این داستان ها، مثل اینکه که بابای من گفته بود نه من پولی میدم نه پولی میخوام، پسرم هم مشخصه برای چی رفته و چه اتفاقی براش افتاده. و خودشون چهارشنبه بعد از ظهر اون که قرار بود تشییع جنازه انجام بشه این کار صورت نمیگیره، برای اینکه تحویل نمیدن و میبرن برای یه مراسمی برای خودشون داشتن که به عنوان مثل اینکه یه تعدادی شهید باید تو مراسم میداشتن که کم بوده و یه تعدادی رو از بچه‌هایی که حالا توی اون اعتراضات تیر خورده بودن برده بودن.
گفتگوی شنیدید با محمد رضا حسنزاده، برادر میلاد، میلاد حسنزاده، از کشته شدگان اعتراض‌های اخیر در ایران.
شما می توانید برنامه‌ها و پوشش خبری رادیو فردا رو از طریق موج کوتاه رادیویی SW دنبال کنید. از ساعت 18 تا 23، 13755 کیلوهرتز. از ساعت 23 تا 22:30، 12005 کیلوهرتز. از ساعت 22:30 تا 23:30، 9515 کیلوهرتز. از ساعت 23:30 تا 30 دقیقه بامداد، 5875 کیلوهرتز. از ساعت 18 تا 30 دقیقه بامداد، فرکانس 7500 کیلوهرتز. و بر روی موج متوسط MW بین ساعت 18:30 تا 20:30 دقیقه، فرکانس 1395. به یاد داشته باشید فرکانس ها ممکن است به روز رسانی شوند. اگر روی یک موج صدا ضعیف بود، موج های دیگر رو امتحان کنید. به دوستان خود بگویید.
اما ائتلاف شیعه عراق شنبه هفته جاری نوری المالکی رو به عنوان نامزد نخست وزیری این کشور معرفی کرد. این انتخاب در حالی است که دولت آمریکا به تازگی تهدید کرده که اگر گروه‌های مسلح مورد حمایت ایران وارد دولت آینده عراق بشه، ایالات متحده درآمدهای نفتی این کشور رو مسدود خواهد کرد. نوری المالکی 75 ساله که دو دوره نخست وزیری 2006 تا 2014 رو پشت سر گذاشته، نزدیک‌های سردی با گروه‌های مسلح وابسته به ایران داشته. همکارم رضا جمالی در گفتگو با علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در فرانکفورت، نخست از او درباره پیامدهای سیاسی نخست وزیری نوری المالکی در روابط بین ایران و آمریکا پرسیده.
آمریکایی‌ها قبلاً تهدید کرده بودند که در دولت آینده عراق نیروهای وابسته به ایران در عراق نباید هیچ گونه دخالتی در دولت داشته باشند. و چندین بار هم سفیر آمریکا در عراق با همه نیروهای عراقی از جمله با همین خود آقای المالکی تماس گرفت و صراحتاً بهشون گفت. و چون به هر حال استراتژی آمریکا این هست که تحریم‌ها رو علیه ایران بیشتر کنه و عراق یکی از مفر مهم دور زدن تحریم‌ها بوده برای ایران و حتی روند دلاری که به ایران میاد از طریق عراق هست، به همین علت هم است که آمریکا چندین بانک عراقی رو تحریم کرد به خاطر این کار. اینه که اگر حالا آقای مالکی نخست وزیر بشه که احتمالش خیلی زیاد هست، چون به هر حال اکثریت پارلمان رو در اختیار داره و ظاهرا تونسته حمایت بعضی از گروه‌های دیگر رو هم از جمله حزب دموکرات کردستان به دست بیاره، یک چالش بزرگی خواهد بود هم برای دولت عراق هم برای دولت آمریکا. چون به هر حال اگر آقای مالکی گرچه خودش جز گروه‌های به اصطلاح مسلح وابسته به ایران نیست، ولی حزبش دولت قانون جز این گروه هماهنگی شیعیان است که اکثریت پارلمان رو دارند.
آقای صدرزاده، در این میان گفته شده که کردهای عراق هم با انتخاب نوری المالکی مشکلی ندارند که در نوع خودش قابل تأمل، اینطور نیست؟
کاملا درسته. بعد کردها چنین استدلال میکنند که انتخاب آقای مالکی به نخست وزیری شاید یه مقدار آرامش بیاره در عراق و اونها هم نگران از این هستند که اگر نخست وزیر در عراق نباشه که کم یا بیش به اصطلاح پشتیبانی از این گروه های هشت و شعبی نداشته باشه، ممکنه که سطح ناآرامی بالا بگیره و حتی حکومت های کردها رو در اقلیم کردستان مورد خطر قرار بده. ولی یه مسئله رو نباید ما فراموش کنیم، گروه های هشت و شعبی متفاوت هستند و اینها در دستگاه بوروکراسی عراق در این میان انقدر نفوذ پیدا کردند که تبدیل به یک گروه های اقتصادی شدند. میشه تشبیهشون کرد به سپاه پاسداران ایران از نظر اقتصادی و از نظر نفوذ به اصطلاح در دستگاه‌های دولتی، بنابراین در وهله اول به منافع خودشون نگاه میکنن تا منافع ایدئولوژیشون و نگاه به تهران. یعنی هشت و شبیه امروز در عراق هشت و شبیه 5 سال قبل 6 سال قبل نیست. اینه که اگر چار اقتصادی آمریکا بر عراق به خاطر نفوذ ایران بالا بگیره، من حس میدونم بعضی از این گروه های هشت و شبیه هم سیاستشون تغییر بدن، چون به هر حال منافع اقتصادی رو بر منافع ایدئولوژیشون ترجیح میدن.
آقای سعدزاده، ایران سالها عراق رو بخشی از عمق راهبردی خودش تعریف کرده. حالا با انتخاب نهایی نوری المالکی و تقویت حضور گروه‌های همسو با تهران در ساختار قدرت بغداد، این وضعیت آیا بازدارندگی ایران رو در برابر حمله احتمالی آمریکا افزایش میده؟
فکر نمی‌کنم، ولی مالکی مجبور میشه سیاستش رو تغییر بده. یعنی اگر بخواد در نخست وزیری باقی بمانه، مجبور هست که یک نوع همراهی با سیاست آمریکا نشون بده، و این است که در به اصطلاح گردش بین منافع هشت و شعبی و تهران و حفظ به اصطلاح سامانه دولتی عراق و نیازی که به پشتیبانی آمریکا داره، اینه که من فکر می‌کنم بیشتر به طرف آمریکا تمایل پیدا خواهد کرد، و همطور که گفتم در این تمایل به طرف آمریکا پشتیبانی بخشی از هشت و شعبی هم که دنبال منافع اقتصادی و مافیایی خودش هست اونها رو خواهد داشت، ولی در این حال برای جمهوری اسلامی هم کمکی خواهد بود. یعنی نورالملکی اجازه نخواهد داد تا اونجایی که توانش برسه که از عراق استفاده بشه برای حمله به ایران مثلا، ولی فشارهای آمریکا به نورالملکی برای اینکه ایران دیگه نتونه از طریق عراق تحریم‌ها رو دور بزنه افزایش پیدا خواهد کرد، و در این زمینه به بخش‌های معینی از گروه هشت و شعبی فشار وارد خواهد آورد، به خصوص اصائب اهل الحق که به هر حال خیلی خیلی از همشون نزدیکتر به ایران هست و در بسیار دور زدن تحریم ها خیلی به ایران کمک کرده. یعنی که کار آقای مالکی مشکل میشه، و در این وضع به اصطلاح مشکل، من فکر میکنم که وابستگی عراق به آمریکا انقدر زیاد هست که مجبور میشه بعضی از دستورات آمریکا رو بپذیره یا بعضی از سیاست های آمریکا رو بپذیره، و از ایران طوری نیست که بتونه نورالملکی رو مثل فصل 2014 یا اون دو دوره‌ای که نخست وزیر بود بتونه نورالملکی رو کنترل بکنه.
به این ترتیب آقای سعدزاده، آیا انتخاب نورالملکی میتونه مانعی یا دلیلی برای تغییر برنامه احتمالی آمریکا به حمله به ایران باشه، و در صورت حمله احتمالی آمریکا به ایران آیا احتمال گسترش این درگیری‌ها به عراق هم هست؟
فکر نمی‌کنم، چون اگر بخواد حمله بکنه، این نحوه آرایش نیروهای آمریکایی در منطقه، این نحوه بسیار بسیار شدیدی که ما لااقل می‌بینیم که اسرائیلی‌ها گفتن که این تجمع قوای آمریکایی در منطقه بیشتر از حتی جوان گذشته است که به ایران حمله شد، یعنی که من فکر کنم آمریکایی‌ها هم میدونن که ممکن است که نقطه ضعفشون برای حمله احتمالی که ما نمیدونیم انجام بگیره یا نه، ممکن است عراق باشه. یعنی که از این نظر هم نگاهی به عراق دارن، صرف نظر از این که در گذشته هم هواپیماهای اسرائیلی حتی از فضای عراق استفاده کردن برای حمله به ایران بدون اینکه عراق بتونه کاری انجام بده. من فکر میکنم که به هر حال انتخاب آقای نورالملکی مانع بزرگی برای حمله احتمالی آمریکا به ایران باشه.
گفتگویی بود با علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در فرانکفورت. اما با گذشت چند هفته از قطع گسترده اینترنت در ایران، پیامدهای این تصمیم بیش از هر زمان دیگری در زندگی روزمره و اقتصاد کشور نمایان شده. در همین زمینه علی حکیم جوادی، رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در ایران، گفتگو داشته و گفته که روزانه بین 2 تا 3 هزار میلیارد تومان اثر مستقیم قطع اینترنت، اما قطع شدن اینترنت در حوزه‌های دیگه هم از جمله اعتماد کاربران، کاهش رتبه‌بندی بین‌المللی و مهاجرت نخبگان رو هم در جوار خودش داشته. اما همکارم مهران کریمی در مورد این قطع گسترده و مشکلات مالی و بحران اقتصادی گزارشی داره که با هم می‌شنویم.
قطع سراسری اینترنت در ایران سومین هفته خود را تجربه می‌کند. این انسداد گسترده اینترنت که از روز 18 دی ماه و در پی اعتراضات سراسری در ایران آغاز شد، به گفته شماری از شاهدان عینی و کارشناسان، تبعات سنگین اقتصادی را به دنبال داشته. برخی از صاحبان کسب و کارهای کوچک که نخواستند نامشان فاش شود، از افت 90% کسب و کارشان خبر دادند. انسداد گسترده اینترنت در سراسر کشور خسارت‌های سنگینی به کسب و کارها، خدمات آنلاین، زنجیره توزیع، نظام پرداخت و حتی فعالیت‌های روزمره مردم وارد کرده. قطع یا اختلال در اینترنت، تلفن و پیامک به ویژه در روزهای ابتدایی باعث توقف یا کندی شدید بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی شد. از فروشگاه‌های آنلاین و شرکت‌های خدماتی گرفته تا اصناف سنتی که به پرداخت‌های الکترونیک وابسته بستند. روزنامه جهان صنعت روز شنبه در مقاله‌ای به این موضوع پرداخت و با اشاره به اختلاف چشمگیر میان آمارهای دولتی و برآوردهای بخش خصوصی از زیان اقتصادی قطع اینترنت نوشت، برخی گزارش‌های کارشناسی از زیان روزانه حدود 1000 تا 1200 میلیارد تومان سخن می‌گویند، در حالی که فعالان صنفی کسب و کارهای مجازی با تکیه بر داده‌های میدانی خسارت هر روز قطعی اینترنت را حدود 3800 میلیارد تومان برآورد کردند. این روزنامه اضافه کرده بر این اساس مجموع خسارت‌های اقتصادی وارد شده تنها در 15 روز ابتدایی قطع اینترنت به حدود 60000 میلیارد تومان رسیده. اینا خبرگزاری دولتی ایران به نقل از احسان چیتساز، یکی از معاونان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، نوشت که قطع اینترنت روزانه بین 2.8 تا 4.3 میلیون دلار به ایران خسارت وارد کرده. گزارش‌های میدانی حاکی از آن است که در پایتخت ایران تهران بسیاری از فروشگاه‌ها و رستوران‌ها باز هستند، اما اکثر آنها خالی به نظر می‌رسند، زیرا تمرکز مشتریان عمدتاً بر خرید مواد غذایی است. خبرگزاری ایرنا گزارش کرده که 3 هفته پس از اجرای طرح کالابرگ الکترونیک، بررسی میدانی فروشگاه‌های تهران نشان می‌دهد شهروندان همچنان با مشکلاتی مانند کمبود برخی اقلام، محدود بودن سبد کالایی و افزایش قیمت بعضی کالاها مواجهند. به نوشته ایرنا، اگرچه در اغلب فروشگاه‌های زنجیره‌ای صف‌های طولانی مشاهده نمی‌شود، اما در مراکز عرضه گوشت قرمز و مرغ صف خرید وجود دارد و این اقلام معمولاً در ساعات ابتدایی روز به سرعت تمام می‌شوند. ایرنا اضافه کرده نبود تنوع کالا در برخی فروشگاه باعث شده مردم برای تکمیل سبد کالایی خود به چند فروشگاه مراجعه کنند. این خبرگزاری همچنین به گزارش‌های از اختلال در سامانه کالابرگ و افزایش 10% تا 20% قیمت گوشت قرمز و مرغ اشاره کرده. در ایران صدها هزار نفر کسب و کارهای کوچک و خانگی دارند و برای ارتباط با مشتری به پلتفرم‌هایی مثل اینستاگرام و تلگرام در ایران متکی هستند. برخی کارشناسان سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی را بین 4 تا 12% تخمین زدند. با این حال این وضعیت در شرایطی رخ داده که اقتصاد ایران پیشاپیش با تورم بالا و رکود دست و پنجه نرم می‌کند و هر شوک جدید فشار مضاعفی بر معیشت مردم وارد می‌کند. آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد خاموشی اطلاعات حدود 2.5% از تولید ناخالص داخلی را تحت تأثیر قرار می‌دهد، سهمی که با هر ساعت قطعی اینترنت بخشی از آن به طور جبران ناپذیر از بین می رود.
مهرانه کریمی از بحران اقتصادی ناشی از اختلال اینترنت در ایران گزارش میداد. اما گفته شده 18 روز قطع اینترنت درآمد 60% از ناشران آنلاین تبلیغات رو کاهش داده. قطع شدن اینترنت کسب و کارهای فعال در حوزه تبلیغات دیجیتال رو با موجی از چالش‌های عملیاتی و کاهش درآمد مواجه کرده. چالش‌هایی که به گفته محسن عرب‌ها، سرپرست روابط عمومی یکتانه، گفته که نه تنها تبلیغ دهندگان بلکه نمایش دهندگان تبلیغات از وبسایت‌ها و اپلیکیشن‌ها گرفته تا اینفلوئنسرها و رسانه‌های آنلاین رو به طور مستقیم تحت تأثیر قرار داده.
امروز
موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاقایی که از سوی
از داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک تاک،
تلگرام،
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
اما در حالی که جامعه ایران در شک و سوگ کشته شدن هزاران معترض در خیابان‌های شهرهای کوچک و بزرگ ایرانه، جشنواره تئاتر فجر کار خودش رو آغاز کرده و همینطور جشنواره فیلم فجر هم در آستانه برگزاری است. در همین زمینه همکارم هانا کاویانی گزارشی داره که با هم می‌شنویم.
در تصاویر منتشر شده از محل برگزاری جشنواره تئاتر فجر در تهران، جمعیتی چند ده نفری در اطراف محل اجرا دیده می شوند. جشنواره که عباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، در پیامی نوشته بود، این جشنواره در شرایط به گفته او حساس کنونی آغاز به کار کرده و در ایجاد نشاط و امید در جامعه می تواند سهمی مؤثر در ساختن جامعه مقاوم، همدل و خلاق ایفا کند. این رویداد در حالی برگزار می شود که دست کم یکی از اعضای خانواده بزرگ تئاتر ایران، احمد عباسی، در روز 18 دی کشته شده است. هنرمند جوانی که بنابر گزارش ها در دی ماه با نمایش ستاره در تماشاخانه هیلاج همکاری می کرد. بنابر آخرین پست اینستاگرام احمد عباسی، نمایش ستاره فقط یک نمایش نیست، روایت فقدانی است که هنوز بالای سر این خاک ایستاده. از همین رو او و میلاد رفاقتی، بازیگر این نمایش، سه هفته پیش نوشته بودند که نمایش را متوقف کردند تا مخاطب به گفته اونها با حال بهتر به تماشای تئاتر بنشیند. جشنواره فیلم فجر هم حالا در آستانه برگزاری است و اسامی فیلم‌های راه یافته به این جشنواره که در سال‌های اخیر از رونق افتاده بود نیز اعلام شده است. خبرگزاری ایسنا در گزارشی در این زمینه نوشته تعداد فیلم‌های بخش مسابقه بیشتر از آن چیزی است که در فراخوان قید شده بود و البته هیچ فیلمساز و تهیه کننده زنی امسال در این رویداد حضور ندارد. در میان کارگردان‌های شناخته شده‌تر که در این جشنواره حاضر هستند، می‌توان به رسول صدرعاملی، سروش صحت، امیر شهاب رضویان و علیرضا معتمدی اشاره کرد. اگرچه در پایان فهرست منتشر شده نام مجید مجیدی هم ذکر شده و بدون ذکر دلیل آمده که فیلم قضای نیمروز او از حضور در جشنواره انصراف داده است. جشنواره فیلم فجر که زمانی مهمترین رویداد سینمایی سال ایران محسوب می شد، امسال در شرایطی برگزار می شود که رسانه‌های حکومتی هر روز به آن دسته از هنرمندان که همراه با معترضان هستند می تازند. نه تنها در گزارش‌های روزهای اخیر گفتند آنها باید خسارت وارد شده به کشور را جبران کنند، بلکه مثلا روزنامه حکومتی کیهان میگوید چرا خانه سینما و به نوشته این روزنامه شبه سلبریتی‌ها برای آتش گرفتن سینماها بیانیه نمی‌دهند. خانه سینما در روز 18 دی و پیش از رخدادهای آن شب و روزهای پس از آن در بیانیه‌ای با اشاره به کشته شدن معترضان در روزهای پیشتر نوشته بود خیابان برای مردمی که هیچ مفر و مجرایی برای بیان اعتراضاتشان نمی‌یابند تنها امکان باقی مانده است. خشونت علیه به جان آمدگان معترض نه مشروع است، نه قانونی و نه عقلانی. اعضای خانه سینما در آن بیانیه همچنین گفته بودند سالهاست که اغتشاشگران بدون هیچ عقوبتی از چپاول ثروت‌های ملی تا باز نشدن گره‌های سیاست خارجی و لوب قیمت جنگ سود برده و در سایه امنیت به سر می‌برند. همزمان نامه دیگری هم به امضای بیش از 180 هنرمند ایرانی داخل و خارج از کشور در حمایت از معترضان منتشر شد. آنطور که جعفر پناهی، کارگردان ناماشنای سینما ایران که این روزها خارج از کشور است، خبر داده، همین موزگیری ها موجبات بازجویی های چند ساعته از دست کم دو سینماگر، مجید برزگر و بهتاش صنایعی ها را در پی داشته است. فشاری که اگرچه خانه سینما در قالب نهاد به آن واکنش نشان نداده، اما مدیر حقوقی این نهاد صنفی گفته نه فقط این دو، بلکه تعداد بیشتری نه از سوی دادستانی بلکه از سوی نهادهای امنیتی احضار و بازجویی شدند. مهدی کوهیان در عین حال اتهامات علیه خانه سینما را رد کرده است. خانه‌ای که خود سوگوار اعضای کشته شده‌اش در جریان اعتراضات است. تاکنون نام دو نفر، جواد گنجی و صحبا رشتیان، تایید شده است. جواد گنجی کارگردان جوان اهل همدان بود که از قضا نامش با جشنواره فجر هم گره خورده. او که خود نیز چند فیلم کوتاه در کارنامه دارد، دستیار کارگردان فیلم آرام بخش است که امسال به این رویداد سینمایی راه یافته است.
گزارش هانا کاویانی رو میشنیدید. اما امروز ایرانیان مخالف حکومت در شهرهای مختلف جهان راهپیمایی و تجمع اعتراضی برگزار کردند. این اعتراض‌ها در شهرهای مثل لندن، پاریس، برلین، هامبورگ، آمستردام، استکهلم، اسلو، تورنتو، ونکوور، مونترال، نیویورک، لس آنجلس و سیدنی و ملبورن برگزار شد و شرکت کنندگان با در دست داشتن پرچم‌ها و پلاکارد‌ها شعارهایی سر دادند در حمایت از آزادی، حقوق بشر و تغییرات سیاسی با مردم ایران. اما با اتمام این خبر به پایان این بخش از برنامه پوشش خبری تحلیلی تحولات اخیر در ایران رسیدیم و سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.